شروع کنیم دیگه بعد
گذشت دیگه فکر کنم وقتمون
چیز کاری که شیخ انجام میدن
بله
بس شما کنید روغبی کارش کنید مجاز باشه هر چیزی باشه با کلام شعر تفسیر میکنن
میشه دوباره بگید؟
اصل کاری که من شیخ انجام میدم میاد کاری که قرار با یه بحث لغوی انجام بشه مثل اینکه مجاز حقیقت یا هر چیز دیگه ایشون میان با کلامی از شعر مقدس وارد
گفتم دیروز دلیلشو گفتم دیگه اتفاقا گفتم یه عقدمه بذارید با یه زبون دیگه ای بگم این مطلب را. ببینید رفقا ما یه مشکلی داریم تو علم اصول که این تو جاهای مختلف خودش نشون میده. یکی از جاهای جالبش مسئله عدم ترتب اثر بر حقیقت شرعی است. حقیقت شرعی بحث تصوریه نه تصدیقی، اما ما انگار یه چیزی تو ذهنمونه، تو بک‌گراند ذهن ما این آنتی ویروس هست، لذا هر چی میاد بهش نزدیک بشه این سری میزنه دی اکتیوش میکنه یا دلیتش میکنه تو سیستم ما. اونم چیه؟ با به الفاظ کلا اوغلای مال خودمونه، لذا تو نهای تصورش حقیقت شریعه لا ثمرت لها، تو نهای تصدیقش استظهار امر وجدانی خودمون، فهم مجتهد حره. ما شابه هزارک تو ابواب موقع اینا هر کدومش یه حیثیتی داره ها، هر کدوم این جملات مال یه جاه، اما همه اینا رو اگه بخوایم مخرج مشترکش بگیریم چیه؟ یه استظهار عقلایی رفتی به شارع نداره به این معنی. در حالی که اتفاقا بک‌گراند سیستم عامل فکری قدما ما دقیقاً الان نقطه تضاد ای بوده. یعنی وقتی یه لفظی رو میدیدن میخواستن موضوع اونلهش رو کار کنن، میگفتن اول بگردیم ببینیم شعار خودش برای یه چیزی داره یا نداره، اگه نمیریم سراغ خودمون و بچه ها تو مقام تصدیق ببینیم شعار مازا اراده، اگه نبود بعد میریم سراغ خودمون و بچه ها، خودمون یا بچه ها، یعنی اغلا ادبا اینا چی گفتنه. این مدل حالا یا ما باید واقعا بایستیم بگیم آقا چون مدل شما را قبول نداریم اشکال نداره، مجتهد هم و سیستم هم اینه، اما با قفلت ازش نگذریم. انگار سیاق صدر و ساقه اصول ما با قفلت از اون مدله، نه با عدم قبول اون مدل. اگه عدم قبول بود من حرفی نداشتم، میگفتم آقا تو مجتهدی یه سیستم فکری داری لکه حق کن، اما با قفلت بده. راحت کردید؟ بله. من یه موقعی چیزی می نوشتم برای استادمون آیت الله سبحانی، من سالها با ایشون درگیر بودم سر این که میشه، چرا گفتید لا ثمرت للحقیقت الشرعیه، چرا گفتید لا ثمرت، از این جور مطالب. بله یه موقعی چیز مفصلی تو ضمنش یه فصل برای این گذاشته بودم، بحثی بود توی صلات مسافر، تو ضمنش یه بحثی، بعد که رفتم خدمتشون که این جزوه رو بگیرم از محضرشون بهم گفتن آخرش کار خودت خاصی بکنی ها، قبول کردم آقا ثمره دارم، بسه دیگه. گفتم آقا بسه. فکر کنم 50 مورد از دل کتب فقهی برای ایشون استقرا کردم، چون من می‌خواستم بحثو مبتنی کنم برای بحث حقیقت شرعیه‌ای. آره بعد به مناسبت اون می‌خواستم هم هی با ایشون مثلا یه چلنجی بریم تا آخر خط ببینیم چی میشه. خیلی هم متواضعانه لطف میکردن میخوندن. اما این ماجرا که قدما ما واقعا اول سهمو میدن به شاره، حالا جالبه خود استاد من آیت الله سبحانی هم کجا از یه آخرش اعتراض و تفسیر بیانی، ولو خود ایشون هم به لوازم این روح حاکم ملتزم نیست، اما تو اعتراض قبول کرده. حالا ما اگه نقطه گذاری کنیم تو اصول ممکنه یه 10-15 تا نقطه ای طوری پیدا کنیم، تو فقه که خیلی بیشتر از اینه.
بیانشون هم زیر اعتراض یه مدلی بود که انگار که ایشون تنها دارن این حرفو میزنن، این حرفو
مفسرین و ادباء عمیق هم حرف ایشون مدعیه که خیلی از ادباء جدید با مدل من کار کردنه، معتقده به این و واقعا هم شاهد داره بر این. یعنی الا ما شاء الله رشید رضا تو تفسیر المنار، الا ما شاء الله خود شرطونی معروف، این بزرگان ادبیات عرب جدید هم اونو بود که از قدیم میگفتیم شعر به ما انهو من اهل اللغه، اینو پررنگش کردن، غلیظش کردن، بزرگش کردن، بزرگش کردن. بعد حالا اینو وقتی اونا تو زبان ادب معمولی استفاده میکنن، فکیف به حال مخترعات شرعیه که هو حاکمون و معتبر دیگه، اونجا به طریق اولا با شعر کار میکنیم. خیلی این ثمره داره. بله، آقای اصفهانی علی الله مقامه عاشق محمد حسین توی اول اصول عملیه کفایه آیه آخون در مورد قاعده اصالت طهاره صحبتی کرده، آقا محمد حسین علی الله مقامه اونجا به مناسبت او بحث آخوندم، یه بحث تقریبا تو همین خانواده داره. یکی دیگه از جایی که میتونید واقعا جنگ این قصه رو ببینید توی رساله دماء ثلاث آقای آخوند خراسانیه و دعوایی مقابلی سنگینی امام با آقای آخوند داره تو حقیقت حیز. باز این مطلب اونجا وجود داره، تو کتاب الطهاره امام هم هست، سر مرسله یونس. بله، حالا این خودش یه کاریه، یه سبکیه و اثر هم داره، اثر فقهی زیادی هم داره. بله، کار شیخ پس درسته. یه جمله معروفی از قدما داریم، مثلا فاضل مقداد تو نزد القواعد هم باز داره، قواعد فقهیشون، که وقتی که ما یه لفظی رو میبینیم اذا ترددنا الاصل انه یحمل على المعنى الشرعی و عند عدمه یحمل على المعنى العرفی و عند عدمه یحمل على المعنى اللغوی. بعد من مأخذ این رو ریشه شو در آوردم از تو قواعد علامه، میگم یه فکریه، این فکر چه تصورن چه تصدیقن، ما باید واکاوی کنیم این رو. خب بریم سراغ بحث فعلیمون، تمامش کنیم، میگم دیگه سرعت رو بدیم به بحث. میشه آقا قرینه یه بعدیه بر چی؟
جمعی آثار.
مرحوم شیخ علی الله مقامه برای جمعی آثار اینجا من مقدمش رو دیروز گفتم، دلالت دیروز درسی توضیح دادم در مورد دلالت اقتضا. اینجا این قرینه یه جوری مثل یه قیاس استثنائیه، این قرینه‌ای که الان میخواییم بگیم یه جوری مثل قیاس استثنائیه، با مقدمه هم داره. حدیث رفع امتنانی، حدیث رفع امتنانی، این مسلح، این مقدمه اول. حالا مقدمه دوم، اگر مقدر جمعی آثار نباشد پس حدیث امتنانی نیست، لکن حدیث امتنانی از پس جمعی آثار در تقدیر است. همین آتا اینجا حله؟ حالا توضیح و ذالک، چرا امتنان با جمعی آثار بسته شده به هم و اگه جمعی آثار نباشه امتنان خراب میشه؟ شیخ میگن به خاطره، آقا وارد مقدمه بعدی شده ما، یعنی این قیاس خود ملازمش نظریه بدیهی نیست، حالا داریم توضیح اصلشو میدیم. اگر جمعی آثار نباشد خلا امتنان در حدیث از بین می رود، لکن حدیث امتنانی است پس جمعی آثار است. خب حالا چرا؟ شیخ میگه آقا اگه جمعی آثار نباشه چی میخوای در تقدیر بگیری؟ میگن مؤاخذه. شیخ میگه خب مؤاخذه، رفع مؤاخذه تو این فقرات، این مستقلات عقلیه است، نه برای ما شعر، باید برای جمعی عمومی کار کنه. رفع مؤاخذه بر این فقرات جزء مستقلات عقلی است، پس وقتی شد جزء مستقلات عقلی، یعنی بنا عقلاء اختصاص به امت دون امت، ناحیت غیر ناحیت، زمان غیر زمان نداره. حالا آقا خب این فاز اول قصه تمام. حالا یه مستشکل میاد به ذیل استدلال اشکال میکنه، ببخشید یه اشکال کلی رو میگه، شیخ رد میشه از اونو بگم بعد بریم تو اصل قصه. بعضیا گفتن نه آقا، دقت کنید این جمله رو کوتاه بگذریم ازش، با توجه به این که در بعضی از فقرات رفع مؤاخذه جزء مستقلات عقلیه، نیست. حالا امتنانی بودن رفع مؤاخذه به لحاظ اون فقراتیه که رفع مؤاخذهش جز بدیهیات نیست. پس چرا برای این عده دیگه میگه به اعتبار مجموع حدیث، حدیث امتنانیه؟ پس 9 فقره داریم مثلا، 6 فقرهش امتنانی نیست، 3 امتنانیه. امتنانی بودن کلیت حدیث به اعتبار این 3 و چون رفت به مجموع خورده، مجموع به ماه و مجموعش امتنانی شده. اناد کرد استدلال شیخ میگه آقا این کسی شتتون منل کرده، مثلا قابل ردن نیست، بدیع البطلان. چرا بدیعیه؟ دیگه توضیح نداده. من یه جمله کوتاه میگم رفقا، عزیزا، بزرگوارا، اجماع همه اینه که رفع ما لا یعلمون امتنانیه. هر فقیهی به ایروات استدلال کرده گفته رفع خطا، رفع که خورده به خطا، نمیگم رفع چی، حالا میخوایم بحث کنیم چی، مؤاخذه یا جمع آثار، رفع مربوط به خطاه امتنانیه. که حالا اگر این رفع رفع مؤاخذه بر خطا باشه جزء مستقلات عقلی است، اگه این رفع رفع مؤاخذه بر مالا یعلمون باشه جزء مستقلات. همه میگن رفع مربوط به استرار امتنانیه، جزء قواعد فقهی است، رفع فعلیت میکنه، همه هم ازش استفاده میکنن در عبادات. مستر رو و مستر روه جزء مستقلات عقلی است. او فقره ای که رفعش امتنانی است چون جزء مستقلات عقلیه نیست، اون تیره و وسوسه فی الخلقه که اتفاقا کسی با اونا الان کاری نداره. لذا شیخ میگه اصلا این حرف که بذاریدش کنار، تا اینجا حله. خب بخواد همین یه تیکه رو بخونم چون خورد خورد بریم جلو گم نشه بحثمون. و من ما یعید و ارادت العموم، یعید فاعلش میخوره به مای موصولا، وجه تأیید اراده عموم چیه؟ ظهور و ظهور و کون رفع کل واحد من التسع من خواص امت النبی. وجدانن هر فقره فقرش قراره جزء امتنانیات، یعنی امتنان بودن خودش استقراقیه، هر فقره رو به تنهایی نگیره. این تعریض بر همونی که میگه به ماه و به مجموع. خب حالا آقا این امتنانی بودن چه ربطی داره به جمعی آثار؟ حالا قیاس استثنائیش میاره، لو اختصر رفع او بالمؤاخذه، اگر رفع مال مؤاخذه بود یعنی مال جمعی آثار نبود، اشکل الامر رو سخت میشد کار، فی کثیر من تلک الامور. چرا؟ چرا کثیره؟ چون حداقل تو 4-5 تاش ما اینو داریم، اگه تو بقیهش اشکال کنید که چی؟ من حیث و من بیانیه میاره، بیان اشکال امتنان، ان العقل مستقل به قبح المؤاخذه تعالی علیها رو باید بکیم، علیه بود میزنیم به جمیع الامور، علیها میزنیم به همون امور بعضها. درست شد؟ همونایی که توش مستقلات عقلی از رفع مؤاخذه. بعضیاش خیلی واضحه که جزء مستقلات عقلی است، هم دعوا نداره، مثل خطا، مثل نسیان، مثل جهل، مثل استرار. بعضیاش به ای بداهت نیستن، مثل اکراه. میدونیدم چرا دیگه؟ استرار دستش بستن، این روغن کرچک ریختن تو حلقش، اصلا برای اینکه مطمئن بشید هیچ اختیاری نداره، یه قیفی هم حل دادن تو حلقش که پایه یه قیف رفت، ماهیچه‌های گلوش هم از هم جدا کرد که نتونه حلقش هم، هیچ اختیار و اراده‌ای دیگه وجود نداره. به میگن استرار. اما اکراه چیه؟ اسلحه رو میگن سر کلش، بهش میگن یا بخور یا میزنیمت، این با دست خودش باید لیوانو برداره بیاره بالا نوشه چون کنه، این یه اراده ای توش. لذا ممکنه کسی خیلی فیلسوف باشه میگه آقا این دیگه جزء بدیهیات عقلی نیست، اصعب از این همون فقرات آخره تیره و حالا علاوه که اصلا چیشون معناشون کنیم، تیره و وسوسه فی الخلق و اینا که آخر حدیث اومده، اونا خود معنا کردنش اختلافیه. تو بعضی از روایات وسوسه فی الخلق یه جور معنا شده، تو بعضی یه جور دیگه معنا شده، بنابر بعضی از معانیش اصلا جزء مراتب عالیه ایمانه. به ایراحتی هم الان ما تو گناه گیریم، وسوسه فی الخلق ولش کن، اون مال جمیل ابن دراجه که رفت پیش حضرت گفت من گاهی اوقات شیطون میاد وسوسه در قلبم میکنه، اون مال مقامات علی است، میره تو نفی خواطر عرفانی. بنابر بعضی از معانی نه، همین برای بچه ها خودمونه، همین طبقه پایین. خلاصه اختلاف معنا توش زیاده، تا چه برسه به این که بگیم نفی مؤاخذه در او جز مستقلات عقلیه باشه. قطعا جز مستقلات عقلیه بعضی از معانی او نیست، لذا از نمیشه گفت همه فقرات جز مستقلات عقلی است، اما قطعا اونایش که قاعده فقهیه به کار ما میاد. خب حالا من حیث ان العقل مستقل بقبح المؤاخذه على این فقرات، وقتی ای تو شد فلا اختصاص له لرفع عقاب، رفع مؤاخذه به امه النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونم علی ما یذر من الروایه، که روایت گفته امتی رفعن امتی مال منه، صدقه سری من به شما اینو دادن، رسول آقا. خب پس این وجه استدلال. حالا اونی که گفتیم شتتن بگیم بل قول جواب داده شد به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموعه به ما و مجموع، همون سه چهار تا آخری بود که تو گفتی توش رفع مؤاخذه جز مستقلات نیست، همه رو صدقه سری این سه چهار تا گفتنه امتنانیه. و لم یکن رفع کل واحدن من الخواص، یعنی من خواص امت النبی، عرفه همش عهد ذکریه. شیخ میگه ولقول، این حرف که شتتون من الکلام، این دیگه پرت از وادیه، پدر مادر آمرزیده، این روایت نونش مال اون سه چهار تا فقره اوله، کی با اون سه چهار تا فقره آخر کار داره؟ خب آقا تو اینجا تمام؟ پس خلاصه کنیم وجه استدلال چی شد؟ قیاس استثنایی. اگر مؤاخذه در تقدیر باشد امتنانی وجود نه، لکن امتنان وجود دارد، پس مؤاخذه در تقدیر نیست. بی تا اینجا تمام. خب حالا مستشکل میخواد وجه امتنان رو تعبدی توجیه کنه با مؤاخذه، یعنی هم مؤاخذه رو نگه داره، رفقا با امید دیگه، هم مؤاخذه رو نگه داره هم امتنان نگه داره، وجهش چیه؟ نمیدانم. میخوایم نون جهل بخوریم، بعد اسم جهله رو گذاشته تعبد. فهمیدی چی شد آقا؟ خلاصه یه حرف اینه، من هم امتنان رو داشته باشم هم مؤاخذه رو داشته باشم، خب چجور؟ نمیدونم. بعد اسمش رو گذاشته تعبد. حالا چجور؟ گفته آقا خب این روایت خبر واحد، تو با همین اشکال میتونی بکشیشا، سندش صحیح زنی بکشش، اما میشه من یه درخواستی اتو بکنم؟ میگی ما میگه برو آیات آخر سوره بقره رو بخون، تو همین مشکل تو قرآن داری، میخوای آیه رو هم حذف کنیم برات، برو مشکل تو با آیه حل کن، تو حالا اومدی گیر دادی به این بنده خدای حدیث رفت، هرچه اونجا گفتی اینجا هم بگو، اگرم هیچی اونجا اینجا هم نگو، فقط بدون این وجه اشکال تو اگه باشه به آیه هم هست، قطعا به آیه پس اینجا هم نیست. حالا چجوری؟ نمیدونم. فهمیدید؟ میخوام لبش دستتون بیادا چجور قرینه رو اکار میندازه. آقا شما این دوتا رو نمیتونی با هم جمع کنی، امتنان و مؤاخذه. آره نمیتونم. خب باشه، اشکال مال اینجا نیست، تو آیه هم هست. حالا میتونه آیه رو حل کنی؟ اگه تونستی، من که بلد نیستم، من خودم الان میکشم عقب میگم قعد تو عن الحرب جبنا، میتونی حلش کنی اونجا حل کن، اینجا هم حل کن. نتونستی حل کنی، اونجا حل نشد اینجا هم حل نشد، به این دلیل اینه نمیکشن، درست شد آقا؟ با نمیدونم مشکل حله، برمیگردیم مؤاخذه و امتنانم کنار همه دیگه، چی میگی؟ خب آقا اگه یه حرف به ماسه نتیجه چی میشه؟ مؤاخذه میمونه، جمعی آثار میره، میرم شبه موضوعی آفه، خب خروجی فقهیمون یادمون نره، درست شد آقا؟ خب ببینیم عبارت رو. لکن الذی یهون الامر فی الروایه، او چیزی که مشکل رو حل میکنه، یعنی ضعیف میکنه، یعنی آسون میکنه، به نفع کی؟ رفقا نمیگه به نفع کی؟ به نفع مؤاخذه ایایی که شبه موضوعیه. ین چطور؟ جریان هازل اشکال فی الکتاب العزیزه ایزن، ها؟ گفت چرا شیشه شکوندی؟ گفت به من میگه شیشه شکوندی، برو ببین او ور زدن در شکوندن، تو به من میگه چرا شیشه رو شکوندی؟ اشکال اونجاست. جریان آزاد نمیگه اشکال آقا. ببین این دیگه فرار رو به جلو به سبک عمو حسن روحانی ها. ببین چجوری حرفه، میگه اشکال رو قبول دارم، برو اونجا رو حل کن. الله اکبر. جریان آزاد اشکال فل کتاب العزیز عیز همونه. فان موارد الاشکال فیها، تازه تو کتابم نه تا دیگه نیومدنه که مثل قبلی شتتون من الکلام توجیش کنی، نه. و هی الخطا و النسیان و ما لا یطاق. اونجا گفت ما لا یطیق، اون تو روایت گفت، تو آیه گفت لا طاقت لنا، دو تاش یکیه. و بعد تو آیه هی به عینها، همین سه تا که تو هم اتفاقا گیرت، البته رو چهار تاشه، ما لا یعلمون هم اضافه کن ها، رو همینا گیر داری. هی به عینها خودشون مستوهبها عن نبی من ربی جل ذکره لیلت المعراج صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله اینها رو شب معراج خدا موهبتی گرفت که بعد تو روایت حدیث معراج اومد پایین حضرت موسی بهش گفت بازم برگرد، برگرد اگر اومدی قومت گوسال فرز میشن، برو آسونش کن، برو سبوکش کن. بعد هی رفت و برگشت تا اینا رو گرفت، یه سری چیزا دیگه هم گرفت مثل تقلیل رکعات صلوات و این بحثا. میگه بابا اینا همه مال همون جان. یعنی چی؟ یعنی بر امت موسی بود، بر امت نوح بود، اونا هم به خاطر همین فرار کردن. میگه با مستقلات عقلی کجاست؟ میگه خب خدا پدر اشاعره رو بیاموره، الحسن محسن و اشعار. میگه یه توجیشه، اما اشکال اونجاست. علی ما حکاه الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله و سلم فی القرآن الکریم به قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم، آیه صریح میگه ربنا، خدایا نوکرتم، لا تؤاخذنا، نزن ما رو، ان نسینا، ایادمون رفت، او اخطأنا، ای خطا کردیم، ربنا لا تحمل علینا اسرا، بار ننداز سر دوشمون، کما حملته علی الذین من قبلنا. حالا این اسرن شما کار نداریم، اسرن شبیه اکراه، اسرنه ببین وزنشو دارم میگم ها، معلومه دیگه. اما این بعدیش دوباره ربنا ولا تحملنا، تحمیل نکن به ما، چی؟ ما لا طاقت لنا به، نفی جنس هم آورده، دیگه نمیتونی، تمام شد. واقعا یکی از استدلال اشاعره همینا، میگن آقا به همین دلیل احرسن محسن و اشاره معروفه این، حتی فخر رازی ازشون نقل میکنه تو تفسیر. عنایت کردید آقا؟ خب جانم روایاتی که اومدن شأن نزول گفتن مال شب معراج و موهبت الهیه، بله شأن روایات شأن نزول شیخ بهش روایات تمسک کرد به عینها من مستوهبها لیلت المعراج، چون تو آیه کلمه لیلت المعراج که نیومده، اونیش که تو آیه تمسک شده، اونی که تو آیه تمسک شده او قسمت اولشه. حملت و علی الذین من قبلنا، گفتن این مال کلشه نه مال اسرشه، فقط گفتن مال کلشه. روایات هم معاصده همه مفروض گفتن، بر روایات معراجیه ایتی که بین فریقین مسلمه، اختصاص به شیعه هم نداره، تقریبا جزو مسلماته. اونا از ابن عباس دارن، از ابن مسعود دارن، ما هم این بر که از طرقمون مخصوصا از حضرت رضا علیه افضل الصلوات و التحیات داریم، تقریبا جزء مسلمات. خب این تمام شد. آقا حالا چی شد؟ میشه یه جنبندی دوباره بکنیم؟ اگر ما گفتیم که این اشکال رو نمیتونیم حل کنیم، اما اشکال ثمر عملی دارم با یه زبون دیگه میگم، اشکال ثمر عملی نداره. چرا ثمر عملی؟ چون اشکال با آیه هم وارده. پس مع الاعتراف به جهلنا، مع الاعتراف به جهلنا، اما روایت مؤاخذه در تقدیره، مخصوصا صریح نص لا تو آخذنا، نص. رفقا بچه ها عزیزا تاج سرا، یه جمله بگم دوباره حروم، این لطائف اضافیه، هر وقت خسته شدید بهم بگید دیگه دستبندیش میکنم شرح آیه اعتمادی، میریم سه چهار صفحه ای ها، هر وقت گفتید بهم بگید دیگه اونطوری میریم. دوستان یه نکته، اگر این استدلاله بود ظاهرش، ظاهرش چی بود؟ مستقلات و عقلیه، بقرینه العقل، قیاس استثنایی، همینا فوشه، همینا مستقلات عقلیه. آقا چرا داری روایتو با مستقلات عقلیه تأویل میبری؟ ها؟ میشد اولش اینو بگیم، حالا اولش ول کن، این آخرش مهم شد. اگر این اشکال بتونیم به ما سونیم، این قدرتش در حد روایت بزنتی از امام رضا هست. چرا؟ آیه است. او روایت شارع به شارع، اینم شارع به شارع، فقط این قرآن به روایته، او روایت به، بعد او تو فروع فقهیش ما یه اجمالایی هم داشتیم، این دیگه آیه است، نصم هست تو آخذنا، ماده اخذ و مؤاخذه رو متوجه شدید؟ او از مناظر، ببینید دوباره یه دور دیگه، یه جور دیگه میگم، او روایته که من خیلی براتون گندش کردم، گفتم قرینه محکمیه در مقابل استظهارای عرفیمون، قبلا عرفی کار میکردیم، شارع گفت، همین که شارع گفت مقدمه بر استظهار عرفیمونه، همون از کجای اون روایته تمام جمعی آثار رو در آوردیم؟ مناسبت حکم و موضوعش، که حضرت فرموده بود لا، نفی اثر کرده بود از حلف به طلاق و عتاق و صدقه، اما خود فروع تو درون خودشون گیرایی بود، اجمالایی بود، آیا به حیث اشتراط بود که ما فهمه اول مشهور، یا به حیث ایقاع بودن بود، صدقهش چه کار کنیم، مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ بعد شیخ گفت عمه این اشکالات مؤید منه که حضرت به حیث رفع اکراهیش تمسک کرده، لذا اومده رو نبوی، لذا استدلال تام شد، اما اینا همش تقدیرهاییه، اما این آیه نص آب قراحه، لا تو آخذنا، دیگه کی بره همه راه، متوجه شدید آقا؟ پس اگر این استدلال بماسه کمرمون بریده، یعنی دیگه با او روایت هم نمیشه از عهده مؤاخذه، یعنی مؤاخذه، ببینید نه شیخ سبکش تراکم قرائنیه، ایه طرف تو کف دستمون یه مش استظهارهای عرفی میگه مؤاخذه، ایه برم تو کف دستمون آیه است که میگه مؤاخذه، اونم به نص، حالا تو چی داری؟ مفهوم شد؟ خب
این برش هم از استاد، اگر از این بر مثلا ما بتونیم آیه رو هم یک توجیه قوی داشته باشیم دیگه خیلی میتونیم کمک،
بله بله، اگر از این بگذاریم میگیم نگاه کن ما اورست شفاعت کردیم، دیگه میخوای اسم کدوم کوهو داری که من فت، من اورست برات فت کردم، آیه من آیه با نص به مؤاخذه رو بردم مشکلش حل کردم، اولش هم یه اتفاق میفته اما باید بتونیم حلش کنیم. من یه جمله بهتون بگم، من با مؤاخذه براتون ایجاب احتیاط درست میکنم، آخرش تو خود عبارت شیخ، تو خود عبارت شیخ با مؤاخذه شو به حکمش درست میکنم، فانتظرو، فقط عبارت ها رو رفقا، این قسمتی که داریم میخونیم جزو مشکلات و تولیدی ترین قسمت های متون متون شیخه، همین قسمت رو آقای خویی با همین عبارت ها یه جور معنا میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل، یه جور دیگه، من صوت آقای فاضل تو گوشمه، همین قسمتی که داریم میخونیم، من کند که میکنم یه جاهایی رو چون خیلی مهمه، دیدید بعضی از کتابا رو، دیدید بعضی از اندیشمندان، مثلا الان نمیدونم مثلا شما مشهور باشید با مثلا آثار آیت الله جوادی، علامه حسنزاده، یه نویسنده، میبینید یه عبارتهایی مثلا از شفا، از اشارات، از چی، وقتی سرچ کنید تو نرم افزارشون میبینید 80 مورد میاد، بعد یه کسی که مثلا از این دانشگاهی هست بدبینه، یکم نهیلیستی نگاه میکنه، میگه چیه علکی همه کتاب چاپ کرده، همش تکرار، همش عبارت ها رو تکراری نوشته. کسی که عمیق باشه میگه نه، این مجتهد، سیستم ذهنیش با این عبارت ها شکل گرفته، اینا چارپایه فکرش هست، لذا هر جا میره این چارپایه فکرش، رسائل هم یه جاهای چارپایه استخونبندی فکر شیخ هست، مثلا تو حجج اجماع منقوله، معمولا درست کارش نمی کنن، همه فهم کنن نه حجت ذاتی قد، نه خبر واحد، اجماع منقول، همه چیز شیخ تو اجماع منقوله و اونجا معلوم میشه که شیخ مقلد کیه تو سیستمش، محقق ششتری داماده، کاشف الغطا، صاحب مقابیس که تو مکاسب هم ازش نقل میکنه. چه حرف عجیبی زدن. شیخ اون قدی که از مقابیس و محدث بحرانی بهره گرفته، از کمتر کسی بهره گرفته. خیلی هم هنرمندانه. اینو باید در بیاد بچه ها. بود اولش گفتم ممکنه به 3-4 تا دستگاه بیشتر نرسیم. نه علم عالیه. ما حالا بریم مثلا یه بابو چاقش کنیم. برای چی؟ خب وقتی آخرش خروجی اینه. حالا پس تا اینجا مؤاخذه تقویت شد. خب حالا شیخ میخواد به اشکال جواب بده. دوستان خود این جوابی که میخواد بده چند جور معنا شده. من یکی از بهتریناشو میگم. شیخ میگه آقا آیرم برات درست میکنم. حواسا به من بدید. کرشم. اینجا باید کسی اینه بفهمه، بعد اینه قرینه کنیم بر وحدت سیاق. با آخون بگیم ببین شیخ اینجا حواسش هست وحدت سیاق قبول نداره. شما اول رسائل هی نگو شیخ چرا وحدت سیاقی هستی. شیخ یه جایی وحدت سیاقیه یه جایی نیست. الان این جواب مبتنیه بر انکار وحدت سیاقه. حالا ببینید تو آیم تطبیقش میکنم برای توضیح و ذالک. عنایت به من. شیخ میگه آقا اشکال داشتید به آیه که مؤاخذه چجور به فقراتی خود که جزء مستقلات عقلیه است عدم المؤاخذه علیها. شیخ میگه من جواب بهت میدم. میدونی جوابم چیه؟ جوابم اینه که شما مدخول مؤاخذه رو در آیه مطلق گرفتید. زده نمیسن. دوباره اشکال بگید. مؤاخذه بر فقراتی که این فقرات خصوصیتشون اینه که عدم المؤاخذه در آنها جزء مستقلات عقلی است. یه اشکال نسینا اخطأنا لا طاقت لنا. درسته دیگه؟ درسته؟ شیخ جواب بده. شیخ میگه آقا این مال اینه که این اشکال مال اینه که مؤاخذه رو بر اینها به قید شیوع اینها بار کردیم. مطلق دیدیم متعلق المؤاخذه رو. و اصلا به خاطر مناسبت حکم و موضوع متعلق مطلق نیست. اول من همین یه جمله رو توضیح بدم از جهت اصولی. تو رو خدا برید اصول فقهی یه نگاهی بکنید پاراگراف اول با مطلق مقید. آقای مظفر توضیح میده، میگه آقا وقتی یه لفظی که طبیعت میاد موضوع حکم قرار میگیره، یه لفظی میاد موضوع حکم قرار میگیره، تو موتن دلالت تصدیقی که تعدد دال و مدلوله، ما برای این که تمام الموضوع رو خود همین لفظ بدونیم یا مقیدن به چیز دیگه نیاز به قرینه داریم. لذا مطلق ما کار دلالت تصدیقیه. مطلق کار فقط تو دلالت تصدیقی معنا داره. چون باید میخوایم شیوع بفهمیم دال میخواد، میخوایم مقید بفهمیم دال میخواد. بعد اطلاق و شیوع از قرینه به دست میاد نه از مقدمات حکمت. کلمه مقدمات بعد غلطه. از چی به دست میاد؟ بگو. قرینه. بعد قرینه یا عامه است یا خاصه. قرینه یا عامه یا لفظیه است یا عقلیه. قرینه یا عقلیه یکی از قرائن عقلی اسمش قرینه تل حکمه است. بعد قرینه تل حکمه مبتنی بر چند تا مقدمه است. خب توضیح. آقا قرینه خاصه بگو. قرینه خاصه سوال سائل در مورد جنس رجل بود. امام تو جواب کلمه الرجل استفاده کرد. الرجل استفاده کرد. اینجا به مناسبت سوال و جواب ما میفهمیم مراد از رجل جنس رجله، کما که اگر تو سوال سائل از رجل به کار برده اما منظورش چیه؟ معهود سابقنه، این چهار نفری از کوچه بغل زندگی میکنن اونا بود، اون موقع تو جواب امامم از رجل مقیده میشه چهار نفر، الان این میشه چی؟ میشه قرینه خاصه مناسبت سوال و جواب. یکی دیگه از قرائن که حالا دعوای توش که عامس یا خاصه، مناسبت و حکم موضوعه. وقتی من قرینه مناسبت و حکم موضوع هم دیگه نیاز به مقدمات حکمت ندارم، مقدمات حکمت عند عدم القرینه شیوع میدن، اینا الان قرینه بر شیوع هست. همین مطلب فکر کنم فصل مقدمات حکمت کفایه رو نگاه کنید، سه خط اولش همینه میگه دوباره. درست شد آقا؟ حالا شیخ میگه آقا اینجا من یه قرینه خاصه ای دارم. قرینه خاصه بر چی؟ بر تقیید. لذا اصلا این موضوع متعلق مؤاخذه مطلق نیست. آقا تا اینجا حرفم میدونم هنوز تصویر نکیده، هنوز تو فقط این تیکر متوجه شدی؟ میخوام تطبیقش بدم رو آیه. حل رفقا؟ کسی نمونده؟ خب بریم جلو. شیخ میگه آقا شما فکر کردی آیه گفته من مؤاخذه رو بر هر نسیانی برداشتم امتنانا علی الامه، بعد میگه مطلق النسیان، نسیان یعنی عدم، نسیان یعنی عدم التفات، نسیان یعنی من ندیدمش. خب من وقتی ندیدم چجور میخوای مؤاخذم کنی؟ شیخ میگه خب اما من بسید یه فرضی برات بگم، نسیان بعد ایجاب الاحتیاط سابق، قبل از این که تو ناسی بشی شاره اومد زد رو پاتو، عمو بلند شو بلند شو آخا بلند شدی، ببین نبینمت ناسی بشی، یا ناسی شوی زنگ آخر دمی در پوستت میکنم. گفتی چشم خوابیدی صبح بلند شدی ناسی نسیان منسی، یا خودی خودت مستقیم برو میخوام به فلک ببندمت. خب من بهت گفته بودم اینجا دیگه قبح خطابم نداری، خطاب ناسی حین النسیان قبیحه، خطاب جاهل حین الجهلش خطاب به قاطع حین القطعش قبیحه، اما قبلش بهش خطاب دادم ایجاب و تحفظ سابق. درستی آن آقا؟ خب حالا که من میتونم، حالا سوال ازتون میکنم، نسیان بعد ایجاب تحفظ سابق قبیح ها؟ عقاب داره؟ میشه عقابش کرد؟ میشه یا نه؟ تمام شد. نسیان بعد ایجاب تحفظ سابق یسح العقاب علیه، یسح یا لا یسح؟ یسح. بعد شارع اومده امتنانن علی النبی، گفت ما یه نفر داریم تو دنیای توریه به خاطر تو امتت بخشیدن، ایجاب و تحفظ برمیدارم. میتونستم با ایجاب و تحفظ بزنمشونا، اما جمال نورانی تو مؤاخذه رو برداشتم. ای بگو ایجاب و تحفظ سابق رو برداشتم که به تبع مؤاخذش رو برداشتم. آقا حل شد؟ با اینجا من باید یه دلالت اقتضا تو متعلق بگیرم. قرینش چیه؟ اول بگو دلالت اقتضا چه لفظی در تقدیر باید بگیرم که انه؟ ایجاب و تحفظ، ایجاب و الاحتیاط. قرینه این که ایجاب الاحتیاط در تقدیر باشه چیه؟ مناسبت حکم و موضوع. درست شد آقا؟ همین یه تیکشو بخونم. والذی یحسم اصل الاشکال یا یحسم اصل الاشکال، چیزی که حسم میکند اصل اشکال را، منع استقلال العقل به قبح المؤاخذه حسما میخونیم. اگه حسم داشته باشیم مصدرش، فکر کنم مجردش هم متعدی باشه، با همون یحسم کار تمام بشه. والذی یحسم اصل الاشکال من استقلال. نمیدونم حسم مجردش هم متعدی باشه یا نه، شاهد دارم ها، اما شاهدم از یه ترکیه، فایده نداره. تو ذهنم شاهد استعمالی دارم که مجردش متعدی به کار رفته، لکن شاهدم از یه عرب فصیحی نیست که مطمئن بشه. خب حالا بنا بر این که او که اعلم از ما قطعا، همون که هم ترکی اعلم از ما قطعا، عرب فصیح نیست لکن اعلم از ما که هست، پس او مجرد گفته، ما مجرد چه میگیم؟ جانم؟ نه اصلا اینجا قابلیت نیست، وقتی ما در مقابل او قرار میگیریم ما بی قابلیتیم نسبت به این قضیه، لذا او که گفته ما تقلیدن از او. بله والذی یحسم اصل الاشکال، حسم میکنه، دارم متعدی میخونمش از مجرد، اصل اشکال را حسم، حسم یعنی قلع کردن، ریشکن کردن، یعنی چی؟ یعنی این که من چجور مؤاخذه رو با قبح با مستقلات عقلیه بودن جمع کنم، این ریشه اشکال بود، همه این روزه اینجا در اومد. میگه من اشکال حل میکنم. میگیم چجور؟ میگه من استقلال العقل به قبح المؤاخذه علی هذه الامور، اما به قول مطلق. چجور؟ فان الخطا میدونید به قول مطلق یعنی چی؟ تو اشتباه معنی، یعنی مطلقا عقاب و نفع نمیکنه عقل. پس کی نفی میکنه؟ وقتی که تو حتی ایجاب تحفظ سابقم نداده باشی دیگه نباید عقاب کنی، اما اگر ایجاب تحفظ رو تمام میشه قصه. فقط این نیاز داره ما جای ایجاب تحفظ رو باز کنیم. بعد میدونید این آیه با همین دلالتش دلالت میکنه بر نفی ادله احتیاط، یعنی آیه الان با این بیان حاکم بر ادله احتیاط هم میشه. تو همه ادله احتیاطی که بیاری همه میگن آقا نحنو بیان اخوک دینوک نحنو بیان، میگه باشه آقا ما اینا بیانیم، مگه نه بیانید؟ میگن آ، میگه آیه برتون داشت، چون آیه گفته من مؤاخذه نمی کنم بر نسیان، من مؤاخذه نمی کنم بر مالای علمون. خب بعد تنها راهی که من مؤاخذه بر اینا نداشته باشم اینه که ایجاب تحفظشو بردارم. پس اصلا با این بیان حاکم میشه بر اگر تمام بشه. گفتم تو یه رای بعدم باز میشه، نه الان مونده تا به اون راه اصلی برسه، این شروعشه. خب پس فان الخطا و نسیان از صادرین من ترک تحفظ، خطا و نسیانی که از ترک تحفظ صادر شدن، لا یقبح المؤاخذه علیهما، مؤاخذه بینا عقاب نداره، قبیح نیست. خب حالا آیه مالا یعلمون نگو اونو من میگم، و کذا المؤاخذه و کذا، همین استدلال در مورد مؤاخذه بر چی پیاده میشه؟ علا مالا یعلمون، البته مع امکان الاحتیاط. چرا میگه مع امکان؟ چون ممکنه کسی بگه اصلا احتیاط در مورد جهل امکان نداره، اونو باید بحث جدا کنیم بعدا. اگر دوستان بتونیم جای ایجاب احتیاط رو باز کنیم، بعد آیه با رفع مسبب رفع سبب کرده، گفته مؤاخذه نمی کنم یعنی ایجاب احتیاط نمی دهم. چرا؟ امتنانا علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد با این بیان این آیه و این روایت حدیث رو بر ادله احتیاطم حکومت می کنن حتی اگه تمام بشن. خب و کذا یه مثال دیگه بزنیم، یکی دیگه از موارد آیه لا طاقت از تکلیف و شاق و ناشی عن اختیار المکلف. آقا فقره آخر چی بود؟ لا طاقت لنا. لا طاقت لنا به طور مطلق نه، تو اختیار داشتی به این تکلیف شاق نرسی، به سوء اختیار که رسیدی. حالا میشه بزنمت یا نه؟ آره. اما شعار امتنانا علی النبی نمیزن. تمام شد. خب حالا شیخ اعظم وقتمون هم تمام؟ شیخ اعظم برای ما لا طاقته. رفاق قبل اینکه اینو بگم یه نکته رو برگردیم. دوستان عزیز، شیخ واقعا مصر به اینکه ظاهر آیه میتونه اینو بده. ظاهر روایات معراجی هم مؤید تفسیر شیخ هست. چون اونا هم میگن خدا حکم کرد، بعد رسول اومد آسمون چهارم حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام رو ملاقات کرد، بعد او بهش گفت برگرد تکلیفو کم کن، ظاهر اونا هم اینه که تکلیف بود بعد کم شد، میاد تو همین سیستم قرار میگیره. این حرفش خلاف، ببینید انفعالی نیست، نه اینکه چون میخوایم اشکال حل کنیم داریم القریقیه تشبس و بکل حشیش، واقعا با استظهار میسازه. خب حالا تو این فضا شقیق اصلا مالا طاقت لنا میتونه اصلا یه جور دیگه معلومش که اصلا از متعلق این بحثا با تمامی تحلیل در بیاد. میگیم چی؟ میگه مالا طاقت لنا، مای موصوله مبهمه. ما مای موصول رو چی معنا کردیم عزیزانم؟ ما مای موصول حکم معنا کردیم، حکمی که ما طاقتشو نداریم، نه کنار خطا و نسیان و اینا نشسته، بردیمش تو فضای احکام شرعیه، درسته؟ خب شیخ میگه اما ممکنه اصلا کسی بگه مراد از مای موصول عذابه. خدایا اون عذابی که وادا مالا تقوم الله السماوات والارض بود اونه سر ما خراب نکن. اصلا رضا هم جداش کرده تو فقرات آیه، ای جدا شده. ربنا ولا تحمل علینا اسرن، ربنا ولا تحملنا ما، این ربنا هی داره تکرار میشه، نشانه یه استیناف و مایی هست، درست شد؟ والمراد به مالا یطاق فر روایه، یادم رفت ایتی که اولش یادم رفت بگم، رو عبارت توضیح میدم دیگه، اصلشون مهم آخر. والمراد به مالا یطاق، آقا مالا یطاق کیه فر روایه؟ خب مالا یتحمل فی العاده، چیزی که عادتا قابل تحمل نیست، مثل که تکلیف سنگینی ما اول وقت انجام ندادیم، رسید با آخر وقت، آخر وقت باید هول هولی بریم انجامش، سخته، وقت بیشتر میخواد. لا مالا یقدر علیه اصلا، اون که مکلف اصلا نمیتونه انجامش بدد که بعد بره تو مستقلات عقلیه، که طیران فی الهوا، این تو روایت و روایت ولش کن. اما فی الآیه، آیه میتونه همین باشه که ما توضیحش دادیم، اما میتونه فلایب اد. دوستان آخوند و شیخ هر وقت تعبیر و ظاهر لایب اد به کار میبرن، اینا به معنای تردید نیست، اینا حواستون باشه، تو باب الفاظ هر وقت این تعابیر رو به کار میبرن معنای تردید نیست. چرا؟ ببینید جنس باب الفاظ قطع پذیر نیست، توش نمیتونیم فولاد و شمش پیدا کنیم، جنس باب الفاظ مثل جلس نهایتا جامده اما میلرزه. معرفت شناسی نیارید، اینه ما یه مشکلاتمون، اینه که علوممون رو معکوس میخونیم الان. یه علوم یه سیری داشته، اگر ترتب منطقی بین اینا رعایت بشه یه اتفاقا نمیفته، میشه مثل حرفای آقای دکتر اسد یحیی یثربی، گویا حرف عرفا خو ایدئالیسم عرفانیه، همون علم اپیستمولوژی جاش کجاست، فلسفه جاش کجاست، عرفان جاش کجاست، بعد ببینم چی داری میگی، کشکول خونه میشه. بله به این معنا آره، حالا چی؟ هیچ اشکال هم نداره. پس به چه معنایش غلطه؟ نه جا داره، هر کدوم توی طبقه ای باید قرار بگیره، مثل تصویب است. حالا بعدم براتون میگیم ما تو شهر تصویب داریم، چی میگی؟ میارن رو زمین خدا روایت دارد میخونن، حضرت بهش میگه اما من انت فلا، میگه من، میگه اشکاله، فشکو که لیسه بشه، اه؟ فشکی شیه اون و شکوهو لیسه؟ آه چی؟ حالا خواهی تقدیرش ببری؟ چرا فهم ناقصمونو میاریم هید ادله رواییمونو تعلیق و نمیدونم ابهام و ازمار و تقدیر و تصویب باطله؟ کجا باطله؟ کجا باطل نیست؟ ما همه الان چهار تا مرجع داریم، چهار جور حرف میزنن در مورد یه مسئله، حالا کدومش درسته؟ آقا میگه دیدی گفتم پلورالیزمه، بابا اون مال یه جای این مال یه جای، در حفظ مراتب نکنی زندیقی. علوم به هم خورده ترتیبشون، ما هم شگرا شدیم، یواش یواش پوچگرا هم میشیم، نهیلیست میشیم. باید بذارم اون کنار صادق هدایت، حالا اسم اون یکیش نمیارم که زنه. و اما فلا آیه فلا یبعد ان یراد بهی العذاب والعقوبه، ما لا طاقت لنا یعنی عذاب، فمعنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به ای لا تورد علینا ما لا نطیقه من العقوبه. این شاهده ای تفسیر چیه رو صحیفه حضرت زین العابدین علیه الصلاة والسلام همین آیه استفاده میکنه تو مسئله عقوبت، چند جا تو صحیفه شاهد داد. و بالجمله خب آقا حالا اگر این اشکال رو حل کردیم میشه بهم بگید نتیجه چی شد؟ دوباره برگم یه جنبندی کنیم نتیجه ای تیکه آخر چی شد؟ اگه یحسمو قبول کردیم چی میشه؟ نه خود مؤاخذه، خود مؤاخذه درسته با امتنانم جمع میشه، اما سوال الان حاکم شد بر عدله احتیاط. ما قبلا فرار میکردیم از مؤاخذه به خاطر اینکه نره زیر دست عدله احتیاطی، یا الان داره حاکم میشه بر عدله احتیاط چون داره میگه عدله احتیاط من دارم برشون میدارم. فشیخ این وسط یه ترفند ریزی به کار برد و اتفاق عجیبی افتاد، هم مؤاخذه است هم امتنانه هم حاکمه بر ادله احتیاطه. حالا شیخ فعلا و بالجمله برمیگرده اصل استدلال مستدل رو خراب میکنه، چون مستدل از این خواست برای چی استفاده کنه؟ برای جمیع آثار. شیخ میگه و بالجمله من این روزه رو خوندم میخوام یه ثمره عقلی ازش بگیرم، فتأیید و ارادت رفع جمیع الاثاره تأیید کردن، نگفت یعید، تأیید کردنه چه چیزی؟ اینکه اراده شده است در روایت رفع جمیع آثار. حالا با چی تأییدش کنیم؟ به لزوم جار و مجرور متعلقه به تأیید، تأیید نعید به لزوم الاشکال، منظور اشکال چیه؟ قیاس استثنایی اول کار خلاف امتنان است چون مستقلات عقلیه است، علا تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه، رفع المؤاخذه جارمانی متعلق به اختصاص، کفایه ای نوشت برای خودشا، ان کان کل خلیل فکل خلیل شد. پس تأیید به چه وسیله ای تأیید شد؟ لزوم الاشکال علا تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه، این تأیید ضعیفون جدا خبرش اومد. ما از این استدلال نتونستیم مؤید بسازیم، حالا برید نگاه کنید شروع گفتن نتونستیم مؤید بسازیم بخاطر اینکه با قرینه عقلی نمیشه روایت رو عوض کرد. ما تقریبا با کل اینجور جنبندی مخالفت کرد، سو کاری به قرینه عقلی